بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على موت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. این بالحق انزل الله و بالحق نزل، تقدیم حرف جر در این قسمت برای اراده حضر است، یعنی ما جز حق چیزی نازل نکردیم و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم جز حق چیزی را تلقی نکرده است. اگر می فرمود انزل الله و بالحق، گرچه اصل مطلب را تفهیم می کرد ولی نکته حصر را نمی فهمون. اگر می فرمود نزل بالحق، اصل مطلب را تفهیم می کرد ولی نکته حصر را نمی فهمون. اما اینکه فهمود به بالحق انزلناهو به بالحق نزل، حصر را در هر دو قسمت تفهیم می کند. این یه مطلب. مطلب دیگر را است که نزول بالحق مستلزم انزال بالحق هست، اما انزال بالحق مستلزم نزول بالحق نیست. اگر مبدأ قابلی معصوم بود، این حق را درست تلقی میکند، و اگر عادل بود و معصوم نبود، بخش عمدی را کاملا تلقی میکند. اما اگر نه عادل بود و نه معصوم، گرفتار یحرفون الکلمه عن مواضعه می شود. فویل للذین یکتمون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله می شود و مانند آن. اونا که درست نمی فهمند یا درست ضبط نمی کنند یا درست ابلاغ و املاغ و منتشر نمی کنند، گرفتار بالباطل هستند. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالحق تلقی می کند، یک، بالحق ضبط و حفظ می کند، دو، بالحق املاغ و ابلاغ می کند، سه، نه تنها ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ما یحفظو عن الهوا الا ان هو الا وحی یوها، و ما یتلقا عن الهوا بل انما هو وحی یوها. تلقی او یک، ضبط و نگهداری به وسیله حافظ دو، ابلاغ و املاغ و منتشر کردن به وسیله اعضا و جوارح مثل گفتن و مانند آن، سه. پس انزال بالحق مستلزم نزول بالحق نیست، ولی نزول بالحق یقینا مستلزم انزال بالحق است. و بالحق انزلناه و بالحق نزل. اما اینکه منظور از این حق انسان کامل مخصوصا وجود مالک است امین سلام داره باشد، گرچه اونها ادل قرآن اطرت طاهرین قرآن مجسم به ناطق و هر حقیقتی که درباره قرآن باشد درباره اهل بیت علیهم السلام هست، ولی ظاهر این آیات به سیاقش به خود قرآن کریم برمیگردد. بالحق انزلناه و بالحق نزل. سخن از انزال است. انزال هم مناسب با قرآن است. بعد از اینکه جریان حق را تبیین کرد که فرمود هیچ بطلانی در حرم امن وحی را پیدا کرده است، فرمود تو هم مبشر حقی، تو هم منذر حقی، و ما ارسلناک الا مبشر و نذیرا. این ما ارسلناک یعنی ما ارسلناک بالحق، ارسلناک به بالحق سرت رسولا، تو با حق ارسال شدی، با حق رسالت الهی را ابلاغ بکنی. و اون چه که دیگران درباره قرآن گفتن، باید بدانید که قرآن کریم به حق انزال شد، به حق نازل شد، تو هم به حق تبشیر میکنی، به حق انزال میکنی، و ما متفرقاً این کتاب را نازل کردیم تا تو هم متفرقاً بر اینا بخوانی و تعلیمش آسان باشد. این که فرمود منزلناه و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على موکس، این تدریجا نازل شدن برای آن است که غالب مردم از ادراک مطالب جمعی و دفعی عاجزند. مستحضرید که قرآن طبق آیه سوره مبارکه بقره که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، هدایت عمومی است. چون که در همین سوره مبارکه اسراء هم فرمود برقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، مطلبی در قرآن کریم نیست که کسی بگه من نمیفهمم. هر کسی اندک ادراکی داشته باشه قرآن برای او قابل فهم است. اما این یه مطلب است که قرآن برای همه قابل فهم است، چون هدی للناس است. اما قرآن قول ثقیل است. این قول ثقیل یعنی ضمن اینکه ترجمه او معنای درجه اول و دوم اینها تا حدود قابل فهم همگانی است، معارف عمیقی رو هم دارد. این قول ثقیل در تفسیرهای تخصصی مطرح است. این قول ثقیل برای همگان نیست. بارها به عرضتون رسید این همین آیه سوره و آیه مبارکه نبر، این رو همه می فهمن. هیچ کسی نیست که در روی کره زمین باشه و اهل درک ابتدایی باشه به این آیه رو نفهمه. این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینون، شما به هر که بگید می فهمه که اگر یادم فاسقی آمد زود قبول نکن، تحقیق بکن. یه مطلبی نیست که قابل فهم نباشد که این جا اکن فاسقون به نبعین فتبینون. چرا؟ برای که انتوسی به قومن به جارت و تسبی علاقا کذا نادمین. این معنای هدن لناس. اما قرآن همینه. اگر این باشه که قول ثقیل نیست، همین آیه وقتی به دست شیخ انصاری رضوان الله علیه برسه، اون بحثای عمیق رساله داره. به فرمود فیه اشکالات و مما یمکن و زبعن بعضی ها، مما لا یمکن و زبعن بعضی ها آخر. خب این تحصیل عمیق میخواد. اشکالاتی مما یمکن و زبعن داره، اشکالاتی مما لا یمکن و زبعن داره. این با قول ثقیل بودن قرآنه. اگر گفته میشه درس تفسیر برای همه نیست، برای اینکه جای ترجمه که نیست، اینجا جای تفسیر عادی که نیست، اینجا جای هدی للناس که نیست، اینجا جای سنلقی علیه قول ثقیل است. قول ثقیل به طلبه تحصیل کرده میفهمه. بنابراین فرق است بین اون سخنرانی هایی که ما در جلسات عمومی داریم، تو نماز جمعه ها داریم، برای توده مردم داریم، منبر میریم، اون یه جوره. این همین که اینجا اکن فاسقون به نبعه روی جوری معنا بکنیم که همه بفهمند و همه هم میفهمند، یه مطلب پیچیده‌ای در قرآن نیست. ولی اگر اون لایه انا سنلقی علیه قولا ثقیلا بخواد مطرح بشه، خب اون حرفای شیخ انصاری در میاد. اون حرفای شیخ انصاری برای رسائل خون امیر میتونه مشکل حل کنه، وگرنه برای توده مردم که حل نمیشه. خب مفهوم داره یا مفهوم نداره، مفهوم موافقش چیه، مفهوم مخالفش چیه. و پس این که فرمود به قرآن فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا، اینه. بعد به وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که حالا برفرض اینا ایمان نیاوردن، هم اینها بدانن هم شما آگاه باشید. به شما عرض میکنیم که نگران نباشید، برای که بهتر از اینها ایمان میارن. به اینها هم ابلاغ بکنید که ایمان و عدم ایمان اینها سباست. قل آمنوا بهی او لا تؤمنوا، عالم با حق دارد میکرده، نه ایمانش و افراد مثل شما برای اسلام سودمند است، نه کفر شما زیون بار. آمنوا بهی او لا تؤمنوا، بدانید که اونها که ایمانشون اثر دارد مؤمن میشوند. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نگران نباش، اگه اینها ایمان نیاوردن بهتر از اینها ایمان میارن. قل آمنوا بهی او لا تؤمنوا، ولی بدانید ان الذین اوتوا العلم من قبله، اون علمایی که تشنه این کوثرن، شاگردان موسی کلیمن، شاگردان عیسی مسیحن، شاگردان انبیاء ابراهیمیان، اینا منتظر قرآنن، اینا به سجده میافتن. در آیات قبلم بحث‌های گذشته داشتیم، تو سوره مبارک مائده بود، اعراف بود، در سایر سور بود که ترا اعینهم تفیض من الدمع، همین مسیحی ها، همین یهودی ها، اینا که یهودی اصیل بودن، مسیحی اصیل بودن، بشارت را از وجود مبارک موسی کلیم، عیسی مسیح، انبیای الهی علیه السلام تلقی کردن، اینا بی صبرانه منتظر وحی بودن. اینا کسانی بودن که وقتی آیات الهی نازل می شد این شبکه چشمشون پر از عشق می شد. این رو قرآن نقل کرده، همون وقتی آیات الهی بر این مسیحی آخونده می شد، بر این یهودی آخونده می شد، بر علماشون که بی صبران منتظر نزول قرآن بودن، ترا اعینهم تفیض من الدمع، این را در دو جای قرآن فرمود. یکی مربوط به اون مجاهدان نستوه بود که عازم جبهه بودن ولی وسیله نداشتن، یکی هم درباره همین اهل کتاب بود که وقتی قرآن نازل میشد اینا انقدر خوشحال میشدن. اونا گریه حزن داشتن که الله یجد و ما ينفقوا في سبيل الله، چرا نمیتونن برن جبهه، ساز و برد ندارن، شمشیر ندارن، راهل ندارن، زاد ندارن، اینا عشق حوز میریختن. اما اون اهل کتاب عشق شوق میریختن. ترا اعینهم تفیض من الدمع، این دعایه دیکی درباره مجاهدان بود که وسیله برای رفتن نداشتن و حکومت اسلامی هم فاقد تجهیزات بود، یکم درباره علمای اهل کتاب. در ذیل این دعایی که قبلا بحثش گذشت اونجا روشن شد که گرچه در این آیه فرمود اینها عشق میریزند، این که عشق شوق است، اما اون آیه فرمود تفیض و اعینهم من الدمع. یه وقت است که میگن یبکونه، این در همین آیه است که این خیلی اون اوج عشق را نمیرساند. یکی این که در یه وقتی در اون آیات قبلی فرمود چشمشون میریزد، نفرمود عشقشون میریزد. ترا اعینهم تفیزو، این یعنی چشم، فازه یعنی ریخ، فرمود چشمشون میریزد نه عشقشون. چجوری فیضان و ریزش را به چشم نسبت داد؟ برای اینکه یه وقت آدم گریه معمولی میکنه، خب قطراتی از شبکه چشم رو صورت میاد و میریزه، این میشه یبکونه که در همین سوره مبارک اسراء بحث شده. یه وقتی تمام شبکه چشم را عشق پر میکنه و همه این تمام عشق دفعتن میریزه، گویا چشم ریخته، کل چشم را عشق میگیره که انسان جایی را واقعا نمیبینه در اون حال. گریه های معمولی آدم جایی را میبینه، اما وقتی که پر کرد، سیل عشق آمد شبکه چشم را پر کرد، آدم واقعا جایی را نمیبینه. و همین سیل دفعتا میریزه گویا چشم ریخته. لذا در این دو جا فرمود چشمشون میریزه نه عشقشون میریزه. خب اونجا از شدت عشقشون و کثرت عشقشون، عشق شوقشون سخن به میان آمد. اینجا از اون شدت عشق سخن به میان نیامده، اما از ذکر سبوح و قدوسشون، از شکرشون، از سجدهشون، از سجودشون، از رخ خرورشون سخن به میان آمده. فرمود ان الذين اوتوا العلم من قبله، اون علمای راستین مسیحی، علمای راستین یهودی، علمای راستین زرتشتی، علمای راستین سابین، هر که بود، اینها اذا یتلا علیهم فوراً به خاک میفتن، میگن خدا را شکر میکنیم که به بعدش عمل کرده، ما منتظر این رسول خاتم و خاتم بودیم به آمده. یخرون للازغان سجدن، خب حالا خرور داشتن، خریر داشتن، افتادن به چانه، افتادن، چی میگن؟ و یقولون سبحان ربنا، حالا که به سجده افتادن میگن خدا منزه است از این که به وعدش وفا نکنن. او وعده داد پیامبر خاتم و خاتم خواهد آمد و آورد، وعده داد قرآن نازل میکند و کرد، تو کتابهای انبیای ما آمده، ما منتظر بودیم. و یقولون سبحان ربنا، که خلف وعده بکند. چرا؟ چرا سبحان است؟ این مخفف از مثقل است. انهو تحقیقا کان وعد ربنا لمفعولا، او حتما به وعدش عمل میکنه. خلف وعید محال نیست. ذات اقدس اله ممکن است یه تبهکاری را وعید و تهدید درباره او روا بدارد، او را به عذاب تهدید کند، وعید بده و عفو کند. و یعفو عن کثیر، یا من یعفو عن کثیر. اما خلف وعده که معان است. انهو کان و این کان، این مخفف از مثقل است. انهو تحقیقا کان وعد ربنا لمفعولا. خب حالا که به سجده افتادن چی میگن، چی کار میکنن؟ خب سجده اول برای آن است که شنیدن قرآن آمده، سجده دوم سجده اول سجده شکر است که قرآن آمده، پیامبر آمده. سجده دوم به خرور و خریر دوم، به افتادن دوم، برای عظمت و جلال و شکوه معارف قرآنی است. این قول صغیر را که میبینن سجده میفتن، به خاک میفتن. و یخرون للاذقان یبکون، این یخرونی دوم برای عظمت قرآن است، اون یخرونی اول برای وعد به وفای به وعد الهی است. اولی را معلل کرده فرمود یخرون للاذقان سجدن و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا المفعولا، اما دومی را فرمود و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، این جلال و عظمت قرآن بر خشوع اونها می افزاید. این قول ثقیل کمر شکنه، اونا می فهمن که قرآن چی داره. در باره علم قرآن کریم فرمود که بعضی ها علمشون به اندازه پولخورده، همین این مقتصر پولخور تو جیبشونه. به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنان در سوره مبارکه نجم آیه 29 و 30 به این صورت فرمود، در آیه 28 و ما لهم به من علم یتبعون الذن و ان الذن لا یغنی من الحق شیئا بعد فهمت فاعرض عن من تولى ذکرنا، اونا که از یاد ما رو برگردوندن تو اعراض بکن، اینا که ولم یرد الا الحیات الدنیا از اونها اعراض بکن. چرا؟ برای که ذالکه مبلغهم من العلم، علمشون همینه، اینا تا قبر رو فقط میشناسن، از اون بعد چه خبره همین 60-70 سال نمیشناسن، اینا از ابد خبر ندارن، از گذشته خبر ندارن. خب اگر یه مهاجری داشته باشیم، یه مسافری داشته باشیم، از راه دور آمده، به راه دور دارد میرود که میلیاردها سال به حساب او اندک است، اگر کسی 60-70 سالش ببینه بهش میگن به اندازه پول خورد سرمایه داره. خب اینا مبلغ علمشون همینه، این چه میدونن بعد چه میشه کجا میره. زاغله که مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا، اینا رو عالم نمیدونه اصلا قرآن کریم. برخی هم که تو علوم حسی و تجربی پیشرفت کرده اند، این میتونه معمار خوبی باشه، سد خوبی بسازه، یا بیماری رو درمان بکنه، کارهای علوم طبیعی رو بلده، و اما انسان رو نمیدونه بشناسه. خیلی از اینها واقعا انسان رو نمیتونه بشناسن. میبینید اساره محصولاتشون و علومشون همون آزمایشگاه موشه. اینا خیال میکنن انسان یه حیوانیست که حرف میزنه. همین دیگه، حالا انسان مرضهای خاص داره، راه خاص داره به درمان او. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این که برای یک همچه طبیبی مطرح نیست. این منتظره که جواب آزمایشگاه موش بگیره، همونم درباره انسان پیاده کنه. همایش‌های سنگین هم میزنن برای تشخیص بیماری‌های مشترک انسان و دام و همین. اما حالا به ایشون بگویی قرآن کریم میگوید اگر یه مردی همسر دارد نامحرم و نگاه کرد این مرد مریض است، این حالیش نمیشه که. فملا تخزن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض بقول نقول معروفا، اگر کسی نگاه به نامحرم میکند مریض است، این از حالیشون نمیشه. این حرفا چیه؟ چجور میشه آدم مریضه؟ اگر در سوره مبارک مائده فرمود اینا که دلشون میخواد بیگار نسبت به اینا لبخند بزنه، میگن چرا ما ارتباطمون رو با استکبار جهانی بد بکنیم؟ در مدینه هم همینطور بودن، اینا رابطهشون رو مرموزانه با مشرکین مکه حفظ میکردن، میگفتن ممکنه معاذ الله اسلام شکست بخوره، پیامبر شکست بخوره، مسلمین شکست بخورن، ما چرا رابطمون رو با مشرکین بد بکنیم؟ در سوره مبارک مائده فرمود اینا یه مرض سیاسی دارن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا مریضن. خب این برای این صاحبان علوم تجربی، شما دانشکده پزشکی سری بزنید، اینا برای اونا قابل درک نیست. میگن این تشبیه، خیلی تشبیه نیست، یه ویروسیه. اینا انسان رو واقعا نشناختن که الانسانو من هوه، الانسانو ما هوه. لذا فرمود اینا علمشون به اندازه پول خورده، اینا رو بل کن. در سوره مبارکه غافر آیه 83 مشابه همین مضمون دارد. فرمود فلما جاءتهم رسولهم رسولهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، همین علمی که دارند به همین بسنده کردن، خوشحالن. خب بابا این مشکل شما رو تا کجا میتونه حل بکنه؟ اون علم اساسی رو که ندارید، اون انسان شناسی رو که ندارید، انسان کیست، چجور با عالم باید رابطه داشته باشه، تعاملش با جهان چجور بود باشه، گذشتش چیه، آیندهش چیه، اینا رو که ندارید. اون چه که باعث فرح و نشاد شماش همینه. اما اونه که عالمان راستین و علم واقعی دارن، وقتی آیات الهی را شیدن یا ترا اعینهم تفیض من الدمع است یا یخرون للاذقان سجدن هست، یقولون سبحان ربنا انه انکان وعد ربنا المفعول است، و یخرون و یبکون و یزیدهم خشوع است. اینا میشه علم حقیقی. علم آن است که انسان را با معلمش نزدیک بکند، با الله سبحانه و تعالی. بنابراین فرمود اونهایی که قبلا از علوم الهی برخوردار بودن اونها میپذیرند. در جریان قارون هم همینطور بود. الحمدلله. سوره مبارکه قصص آیه 78 و 79 مشابه همین مطلب هست. در آیه 78 وقتی وجود مارک موسی کلیم الحمدلله به موسی کریم سلام الله علیه به قارون فرمود به این که وابتغی فی ما آتاک الله دار الاخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد و الارض ان الله لا یحب المفسدین. قال انما اوتیته علی علم عندی. من خودم زحمت کشیدم، اقتصاد بلد بودم، سرمایه‌دار شدم. همین حرفی که خیلی ها معاذ الله میزنن، اینا اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن. اون کسی بگه من خودم زحمت کشیدم، خودم فراهم کردم، همینه دیگه. اما اگر بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله سخن بگوید، که نمیگه من خودم پیدا کردم، که میگه خدا عنایت کرده این امانت ها را به ما داده. خب انما اوتیت علی علم عندی. بس ذات اقدس اله در عصر موسی کلیم نسبت به او فرمود اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا فلا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج علی قومه فی زینته. با اون جلال شکوه که حرکت میکرد، توده ناآگاه میگفتن ای کاش ما هم وضع تجمل گرایی قارون را می داشتیم. قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. اما و قال الذين اوتوا العلم، اون علمای راستین، فبود ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. شما به دنبال چی می گردی؟ یه مقدار سنگ زرد و سفید جمع کرده، بعدم با دست توهی میره. این علما همیشه رهبری جامعه را به عهده داشتن. در این قسمت قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. در قسمتی که محل بحث در سوره مبارکه اسراء، عالمان مسیحی و یهودی و زرتشتی و سابعین و بالاخره بلل و نهل قبلی، اینا بی صبرانه منتظر نزول وحی و آمدن وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن. همین که آمدن خوشحال شدن، اشک شوق ریختند و ایمان آوردن. این علما هم درباره مشرکان که عقیده سو داشتن رهبری اعتقادی را به عهده گرفتند، هم درباره توده ناآگاهی که قارون را متنعم میدانست، مرفه میپنداشت، کامل میپنداشت، بهرور میپنداشت، نسبت به اونها هشدار دادن. هم توده مردم را آگاهی دادن که شرف در کوثر است نه تکاثر، یک. و هم توده مردم را آگاهی دادن که شرف در توحید است نه شرک، این دو. همیشه کار رهبران الهی این بود. اگر یه وقتی علمای جامعه کوتاه آمدن، ذات اقدس اله نگرانی وحی خودش را، گلایه وحی خودش را از این علما اظهار میکنند. و همان لولا ینها هم ربانیون و الاحبار ان قولهم الاسم و اکلهم السود. چرا علما جلو اینها رو نگرفتن؟ فرمود اگر اولو بقیتن وظیفه خودش عمل میکرد، اینا آروده نمیشدن. این که وجود مبارکی هست امیر دارد العلماء و باغون ما بقیت دهر، عالمان دین برای همیشه باقیان، که الان بعد از گذشت هزار سال شما میگید روزانه میگید شیخ طوسی رحمه الله چنین فرمود، سید مرتضی رضوان الله چنین فرمود، سید رضی رضوان الله چنین فرمود. خب هزار سال است اینا به عظمت نامشون هست دیگه، بعد هم میمونه انشاءالله. خب این کم نیست دیگه، آدم عمر هزار ساله داره میکنه دیگه. اونا رو میگن فرارات اولو العلماء و باقون. این بیان نورانی هست امیر که فرمود العلماء و باقون از این آیه گرفته شده. خدای سبحان از علمای دین به اولو بقیه یاد کرده. آدمای عاقل را قرآن میگه اولو العقل، آدمای بصیر را میگه اولو الابصار. فرمود اولو بقیه اینا والی بقایی هست، ولی بقایی هست، اینا مندگار هست، اینا چهره مندگار هست. چرا اینا جلوی مردم رو نگرفتن؟ لولا ینها هم الربانیون و الاحبار ان قولهم الاسم. در بخش دیگر فرمود چرا اولو بقیه جلوی اینا نگرفتن؟ اولو بقیه مثل اولو الالباب، اولو الابصار. ما به کی میگیم اولو الابصار؟ به کی میگیم اولو الالباب؟ کسی که لبیب خوبی باشه، بصیر خوبی باشه. به کی میگیم اولو بقیه؟ کسی که چهره مندگار باشه، کسی که خدا امضا بکنه که او میمونه و مردان الهی میمونن. خب حالا عمر وجود مبارک نوح عمر هزار ساله کرده یا بیش از هزار سال، اما اون عمر منشه برکت نبود، وحی و نبوت و رسالتش برکت بود که هنوز هم زنده است. و تجلیلی که قرآن کریم از نوح کرده از هیچ پیامبری نکرده. نسبت به انبیای دیگه درباره ابراهیم، درباره موسی، درباره هارون سلام الله علیه فرمود سلام علی موسی و هارون، سلام علی ابراهیم، سلام علی کذا و کذا، اما هیچ کدوم را با پسوند جهانی سلام نفرستاد. تنها کسی که به او با پسوند جهانی سلام فرستاد وجود مبارک نوح، اما سلام علی نوح فی العالمین. این کم شرفه؟ میشه چهره جهانی. اونم وقتی خدا امضا کرده جهانی، یعنی جهانی دیگه. خب سلام علی نوح فی العالمین، اول تا آخر قرآن این تعبیر بلند مخصوص نوح سلام الله علیه، برای اینکه او از همه بیشتر رنج دید. بنابراین عالمان دین به تعبیر قرآن کریم اولو بقیه. خب همه ما میخوام بمونیم، حیفه که آدم 70-80 سال زندگی کنه، چه عیب داره که ما 1000 سال بمونیم، 2000 سال بمونیم. الان شما میدید روزانه 7-8 هزار نفر حد اقل میگن قال شهید رحمه الله، قال شهید رحمه الله. خب این عمر دیگه، این فخر نیست. روزی 10 هزار نفر بگن شهید رحمه الله. حوزه های علمی اینا که شهر لغو تدریس میکنن یا درس میکنن یا بحث میکنن، حد اقل حوزه های علمی قوم و مشهد و شهرهای دیگه حد اقلش 10 هزار نفر با شهید ما کار دارن دیگه. قال شهید رحمه الله، قال شهید رحمه الله. خب این اون منشأ برکت دیگه. این را قرآن فرمود اولو بقیه. ذات اقدس الهی به پیامبر این دو پیام را فرستاد. و اون یکی به مردم بگو آمنو اولا تؤمنو، هیچ اثری ندارد، برای که مردان الهی به علمای راستین ایمان میارن. پیام دوم یک تسلی و دلداری به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که نگران نباش، اینا اگر ایمان نیاوردن بهتر از اینها ایمان میارن و ایمانشون هم با عشق همراه است. این عشق همان است که در دعای نورانی کمل آمده و سلاح هر بکا. کسی که اهل عشق نیست میدونید که به سختی به جایی برسد، چون وسیله ندارد، مسلح نیست. آدمی که مسلح نباشه در جهاد اوسط یا اکبر با چی می جنگه؟ برای جنگ با دشمن بیرون گفتن آهن لازم است، که خب شمشیر و اینها لازمه، اما برای جنگ با دشمن درون آه لازمه، نه آهن. اونجا جای سختی نیست، اونجا جای ناله و اشکه و سلاح و هربکا. خب اینا را فرمود مسلح هم دیگر. اگر در دعای نورانی کمیل آمده و سلاح هلبکا، برای اینکه اینجا وجود ذات اقدس اله فرمود اینا با گریه به طرف قرآن میان و یبکو، منتها همون اونجا که حضرت نفرمود سلاح و بکای حزن است یا خوف است، ممکنه گریه شوق هم باشد. حالا تا کسی که گریه میکنه در دعای کمیل چه گروهی باشه؟ اگر خوفن من النار عبادت میکنند، گریه او خائفان است. اگر شوقن الی جنه دعا میکند، گریه او مشتاقانه است. و اگر حبن لله دعای کمیل را میکند، محبانه و شکرانه است، بلکه شاکرانه است. تا خودش چی باشه؟ اینجا هم همین طوره دیگه. اینجا ظاهرش اینه اینهاش گریه شوق داشتن، چون اون آیه که داره ترا اعیان هم تفیز و مندم از شوق اینها سخن به میان آورده. خب فرمود به این که یخرون للازغانه یبکون، و در اون سجده اول میگوین سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا، در خرور و سقوط دوم که به چانه میفتن گفتن یبکون و یزید هم خشوعا. روایاتی که در زیر این آیه است ملاحظه فرمودید، بعضی از روایات ناظر به حکم فقهی است که از امام علیه السلام سوال بکنن به اینکه کسی پیشانی او مشکل داره، چهره او مثلا مشکل داره، این چه کار بتونه بکنه در سجده. حضرت فرمود به اینکه چانه را روی مایسه و سجود بگذارد، به همین آیه استدلال کردن که یخرون للازغان سجدا. این تو بحثای فقهی با تثبیت بشه که آیا چانه در عرض سایر اعضای صورت هست یا در طول اونها. والحمدلله رب العالمین.